ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، در هر شهری که هستید و با رادیو فردا همراه شدید. در این یک شنبه پنجمین شب از خرداد ماه، مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم و با شما تا نیم ساعت آینده در این برنامه زنده همراه با بقیه همکارانم تا بهتون بگیم تازه ترین گزارش ها و خبرها و گفتگوها چه هستند. با خبرها شروع میکنیم و مینا بهارمرد، سلام بر تو.
سلام به تو آزاده و سلام به همه شنوندگان عزیز. وزیر خارجه سوریه روز یکشنبه در جریان دیداری غیر مترقبه از عراق گفت حکومت سوریه با اصل شرکت در نشست صلح ژنو موافق است. به گزارش خبرگزاری ها، ورید معلم وزیر خارجه سوریه در جریان نشست رسانه‌ای مشترک با هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق در بغداد گفت دمشق نشست ژنو را فرصتی برای حل منازعه سوریه می داند. نشست ژنو قرار است با محوریت آمریکا و روسیه ماه آینده میلادی در سوئیس برگزار شود و این دو کشور می‌کوشند طرفین اصلی منازعه سوریه را راضی به شرکت در این نشست کنند. در پی سخنان روز شنبه شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان، دولت بحرین او را تروریست خواند. به گزارش خبرگزاری بحرین، شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه این کشور حسن نصرالله را تروریستی که علیه ملت خود اعلام جنگ می‌کند توصیف کرد. او افزود که متوقف کردن حسن نصرالله و نجات لبنان از او وظیفه مذهبی و ملی است. حسن نصرالله روز شنبه در سخنانی با تایید حضور نیروهای حزب الله لبنان در جنگ داخلی سوریه گفت که تا آخر در کنار حکومت بشار اسد میمانند و پیروز خواهند شد. ساعتی پس از سخنرانی حسن نصرالله دو راکت به منطقه زیر کنترل حزب الله در بیروت ثابت کرد که 4 نفر در آن زخمی شدند. بحرین خود در 2 سال اخیر با اعتراضهای شیعیان در این کشور مواجه بوده است. رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران میگوید تمامی داوطلبانی که به گفته او بر سر مواضع سران فتنه پایفشاری کردند رد صلاحیت شدند. محمد جواد کلیوند افزوده است که 300,165 نفر در شهرها و روستاها برای نامزدی در انتخابات شوراها ثبت نام کرده بودند که 8,450 نفر رد صلاحیت شدند. انتخابات شوراها همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، جامعه اسلامی مهندسین روز یکشنبه علی اکبر ولایتی را به عنوان نامزد نهایی این تشکل در انتخابات ریاست جمهوری ایران معرفی کرد. ولایتی مشاور امور بین المللی آیت الله خامنه ای همراه محمد باقر قالیباف و غلامعلی حداد عادل در ائتلاف سه‌گانه خود را نامزد انتخابات کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مظفر رئیس ستاد این ائتلاف روز یکشنبه در اعتراض به عدم تصمیم گیری در معرفی نامزد نهایان استعفا کرد. در همین حال دفتر محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران خبر توصیه او به محمد رضا عارف یکی دیگر از نامزدهای انتخابات برای کنارگیری به نفع حسن روحانی را تکذیب کرده است. احمد منتظری در نامه خطاب به شورای نگهبان خواستار تجدید نظر در تصمیم این شورا برای رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد ایران شده است. احمد منتظری در این نامه که در سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان چاپ شده، گفته است که نامزد شدن هاشمی رفسنجانی موجب اتفاق نظر اقشار مختلف ملت شده بود و حتی کسانی که به حفظ نظام هم عقیده نداشتند برای نجات کشور از بحران کنونی و حفظ تمامیت ارضی ایران قصد شرکت در انتخابات و رأی دادن به او را داشتند. همزمان عبدالله نوری وزیر کشور در دولت‌های هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی در نامه با آقای رفسنجانی نوشته است که انتخابات بر پایه قانون اساسی نماد اصیل جمهوریت و رکن اساسی حاکمیت ملت است که به هیچ بهانه‌ای نمی‌توان آن را از مردم سلب کرد. او افزوده است که حذف هاشمی رفسنجانی از عرصه انتخابات هیچ از قدر به اندازه او نمی‌کاهد. و مراسم اهدای جوایز جشنواره کن همکنون در حال برگزاری است. مطابق آخرین خبرها، بازیگر نقش اول زن فیلم لپاس یا گذشته ساخته اصغر فرهادی کارگردان ایرانی برنده جایزه نخل طلایی شده. بازیگر نقش اول زن بیزانس بجو بازیگر فرانسوی است. 20 فیلم در بخش اصلی جشنواره با هم رقابت می‌کنند و هیئت 9 نفره داوران به ریاست سیون اسپیلبرگ کارگردان سرشناس آمریکایی برندگان جوایز را اعلام می‌کند.
متشکرم. اینا بهارمس بود و خبرها رو شنیدید. آخرین خبرهای مربوط به جشنواره فیلم کن رو هم شنیدید. همراه ما بمونید. اگر خبر تازه‌ای در مورد این مراسم اختتامیه بود حتما از همینجا خواهید شنید. سفر رستم قاسمی وزیر نفت ایران به هند برای گفتگو درباره صادرات نفت و گاز به هند.
مجبور خواهند شد که تمامش رو اجناس هندی، چه کشاورزی چه صنعتی بیان، و این حرف آقای قاسمی هم هستش، هندی موفق خواهند شد تمام اجناس بنجلشون رو به ایران بدن.
تاریخ انتخابات ایران و جنجال‌های انتخاباتی در سال‌های گذشته. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید تا 25 دقیقه دیگه که از مجله شبانگاهی ما باقی مونده. در حالی که قرار هست آمریکا در ماه خرداد جاری به بررسی دوباره معافیت 6 ماهه مشتریان نفتی ایران بپردازه، رستم قاسمی وزیر نفت ایران برای گفتگو درباره صادرات نفت و گاز به هند سفر کرده. جزئیات بیشتر رو از نوشین سید حسینی بشنویم.
رستم قاسمی وزیر نفت ایران روز یکشنبه وارد دهلی نو پایتخت هند شد تا با مقام‌های هندی درباره موضوعاتی از قبیل صادرات نفت و گاز، توسعه بلوک نفتی بینالود و راهکارهای وصول مطالبات نفتی ایران از هند گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، رستم قاسمی در ابتدای سفرش به دهلی نو به همکاری‌های سابقه دار هند و ایران در زمینه تأمین انرژی و همچنین صادرات نفت و فرآورده‌های پتروشیمی ایران به هند سخن گفته است. این در حالی است که کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، سفر وزیر نفت ایران را در راستای فشار تحریم‌ها علیه ایران ارزیابی می‌کند.
زیان‌های این تحریم‌ها برای ایران پایان مثل اینکه نداره، برای اینکه همونطور که می‌دونید صادرات نفت ایران به هند کاهش زیاد پیدا کرده نصف شده و قرار بودش که 45% این صادرات به روپیه پرداخت بشه. الان صحبت این است که برن و 100% این رو به روپیه بگیرن و در نتیجه مجبور خواهند شد که تمامش رو اجناس هندی، چه کشاورزی چه صنعتی بگیرن، و این حرف آقای قاسمی هم هستش، و به این ترتیب هندی موفق خواهند شد تمام اجناس بنجلشون رو به ایران بدن، برای اینکه روپیه رو اگر ایران بگیره جای دیگه ای نمیتونه ازش استفاده بکنه و در مجموع این فقط یک امتیاز جدیدیه که ایران ناچار به هند بده برای اینکه این تحریم ها فشار زیادی برش گذاشته.
سفر رستم قاسمی به دهلی نو در حالی صورت میگیرد که روز جمعه آمریکا هند را به دلیل کاهش واردات نفت از ایران ستود و از تصمیم گیری واشنگتن درباره اعطای دوباره معافیت های وارداتی به هند خبر داد. بنابر گزارش‌ها، هند در سال مالی گذشته، یعنی تا پایان ماه مارس برابر با اوائل فروردین ماه سال جاری، واردات نفت خام خود از ایران را نزدیک به 27% کاهش داده است. گرچه هند تمایلی نسبت به قطع کامل واردات نفت خام از ایران ندارد، ولی معافیتش از تحریم‌های آمریکا ماه آینده به پایان می‌رسد. به این ترتیب پرسش این است که هند با توجه به فشار آمریکا برای کاهش خرید نفت از ایران از یک طرف و ترغیبش از سوی ایران برای خرید نفت و گاز چه خواهد کرد؟ کامران دادخواه، اقتصاددان.
نه تنها هند بلکه چین بلکه کشورهای دیگه از این موقعیت دارن استفاده میکنن. از یک طرف روابطشون نمیخوان با آمریکا از دست بدن، هیچ کشور دنیایی آمریکا رو نمیذاره ایران رو بچسبه، این شماره یک. بنابراین هند و کشورهای دیگه میخوان از دو طرف امتیاز بگیرن، به آمریکایی ها بگن که بله ما کاری که شما میخواستین انجام دادیم، بنابراین مسئله نیست. از طرف دیگه مقدار زیادی از ایران امتیاز بگیرن و اجناسشون اونجور که میخوان بفروشن یا نفت رو با تخفیف بگیرن. همونطور که میدونید صحبت لوله گاز هم خواهد بود، به هیچ نتیجه نرسیده. وقت هند خود چه کنار کشید، همینطور بینالود هم حدود 13 ساله که مذاکرات شده هیچ اتفاقی نیفتاده. این ضرر ایران برای تقابل و تنش با دنیا.
وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی، که روز جمعه در دهلی نو به سر می برد، از سفر ماه آینده جان کری وزیر خارجه آمریکا به هند خبر داد. به گفته خانم شرمن، آنچه هند انجام داده حمایت از تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه برنامه هسته‌ای ایران است. بر اساس گزارش‌ها، تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه صادرات نفت ایران باعث افت 50% فروش نفت خام ایران در سال گذشته شده و ماهانه زیانی 5 میلیارد دلاری به ایران تحمیل کرده است. آمریکا در ماه ژوئن برابر با خرداد ماه دوباره موضوع معافیت 6 ماهه مشتریان نفتی ایران از جمله هند را بررسی خواهد کرد.
نوشین سید حسینی گزارش می‌دهد در مورد سفر رستم قاسمی وزیر نفت ایران به هند برای گفتگو درباره صادرات نفت و گاز به هند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو با یک قسمت دیگه از سری برنامه‌های هفتمین انتخاب که مجموعی از گزارش‌های تحلیلی هست به بهانه تازه‌ترین دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران. تو این سلسله برنامه تا امروز مروری داشتیم بر انتخابات ریاست جمهوری در ایران از آغاز تأسیس جمهوری اسلامی تا سال 1372 خورشیدی. امشب تو این برنامه انتخابات در سال 1376 خورشیدی رو مرور می‌کنیم. این قسمت از سری برنامه‌های هفتمین انتخاب رو آرش حسنی‌ها تهیه کرده.
هفتمین انتخاب.
میرحسین موسوی میتوانست بازی را برهم بزند. او سیاستمداری به یادمانده در ذهن مردمانی بود که 8 سال تحمل سالهای تعدیل اقتصادی رنجورشان کرده بود. اما برگ برنده چپهای خط امامی حاضر به بازگشت به میدان نبود. نخست وزیر سابق ترجیح میداد به جای پوشیدن ردای ریاست جمهوری در کارگاه نقاشیش نقشهایی غیر سیاسی بزند و برای ساختمانهای ساخته نشده طرح معماری. میرحسین موسوی به دعوتها برای آمدنش به رقابت‌های انتخاباتی با انتشار بیانیه‌ای در آبان ماه 75 پایان داد. او نمی آمد و نیامدنش آب پاکی را روی دستان چپهای خط امامی ریخت تا آنها تنها گزینه ممکن برای پایان دادن به استیلای سیاسی محافظه‌کاران را از دست بدهند. مراد ویسی، همکارم که در آن زمان عضو تحریریه روزنامه سلام، روزنامه نزدیک به مجمع روحانیون مبارز و خط امامی‌ها بود، از آن روزگار این چنین میگوید:
فضای اون موقع این بود که حالا که آقای موسوی نیست یه نامزد آبرومند بدن و بعد آقای خاتمی اومد. آقای خاتمی هم موقعی که شهرستان میرفت ادبیات خیلی سنگینی داشت، همش از گفتمان و جامعه مدنی اینا صحبت میکرد.
فضای رقابت‌های انتخاباتی تا پیش از نیمه های اسفند ماه 75 چنان یک دست و به نفع رئیس مجلس وقت بود که کمتر کسی تردید داشت علی اکبر ناطق نوری مسافر پاستور نباشد. با اینکه با آمدن خاتمی تحلیلگران سیاسی بر ایجاد شور بیشتر به انتخابات بیرمق تأکید می کردند، اما نقشی بیش از این برای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میرحسین موسوی قائل نبودند. محمد خاتمی برای هنرمندانی که دوران وزارت او بر فرهنگ و هنر ایران را روزگاری خوش می پنداشتند چهره‌ای شناخته شده بود، چهره‌ای شناخته شده که آنها را مجاب به حمایت از او می کرد. اما مردم از محمد خاتمی چیزی به یاد نمی آوردند. با این حال هرچه ماشین انتخابات به خط پایانش نزدیک می شد اتفاقات دیگری در فضای سیاسی رقم می خورد. در آن روزگار حال و هوای دانشجویان و دانشگاهیان حال و هوایی متفاوت بود. سراج الدین میردامادی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در آن روزها از فضای دانشگاه در پیوند با رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آن سال چنین می‌گوید:
عملاً بعد از منتفی شدن گزینه حضور آقای مهندس میرحسین موسوی در انتخابات سال 1376، عملاً مجموعه دانشجویی دنبال گزینه‌های دیگری می‌گشت و اونجا بود که صحبت آقای خاتمی مطرح شد و خب ایشون خیلی زود تونست چه خودش رو در بین شورای عمومی تحکیم باز کنه و عده‌ای متمایل به ایشون شدن و بعد جلسات خصوصی رو شورای مرکزی تحکیم داشت و از ایشون دعوت کرد و بعد نهایتاً ایشون به عرصه انتخابات اومد. فضا برای کار در دانشگاه ها فضای نسبتاً مناسبی بود و این بود که ما تونستیم جلسات سخنرانی آقای خاتمی رو در دانشگاه های سراسر کشور ایجاد کنیم و این خودش تونست موتور محرکه ستاد آقای خاتمی بشه و موجی که در جامعه ایجاد شد. و سخنرانی اول ورود به انتخابات هم آقای خاتمی در حیات دفتر تحکیم وحدت انجام دادن و خودشون هم گفتن من از دریچه دانشگاه وارد انتخابات شدم و دانشجوها موتور محرکه ستاد تبلیغاتی آقای خاتمی در اون سال شدن و تونستن اون شور و هیجان رو به جامعه منتقل کنن.
در میان ایران پیوستن نیروهای سیاسی ملی مذهبی که بدنه اجتماعی خاصی را در میان نخبگان نمایندگی می‌کردند نیز محمد خاتمی را به حلقه پیوند دهنده منتقدان حاکمیت بدل کرد. تقی رحمانی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ملی مذهبی، از پیوستن این نیروهای سیاسی به کمپین انتخاباتی محمد خاتمی در سال 76 میگوید.
به طور کلی در انتخابات 76 ملی مذهبی کاندید داشتن. تمرکز ما رو آقای مهندس صحابی بود. ولی آقای مهندس صحابی اعتقاد این داشتن که باید از آقای خاتمی حمایت کرد. چون ربط صلاحیت آقای مهندس صحابی قطعی بود. چون ایشون اعلام کرده بودن ولایت فقیه قبول ندارن. از این طرف التزام به قانون دارن و اصلا در ساختار اون زمانی که یه ملی مذهبی رو بپذیرن برای کاندیداتوری بعید بود. الانش هم بعیده. خب این خاطر آقای خاتمی با یه سری برنامه‌های اومد. خب بحث جامعه مدنی بود. آقای خاتمی از این حرفای نوع مدنی محور می‌زد. خب یه فضایی در مقابل آقای ناطق نوری که در حقیقت همین روال قدیم رو میخواست ادامه بده ایجاد میکرد و با توجه به که مجلس پنجم سیگنال های تحول در ایران خود چه نشان داده بود خب مهم بود. خود به خود تمایل ملی مذهبی ها به طرف آقای خاتمی بود و اینه تایید کردن و تو شهرستان ها هم دانشجوهایی که به طرف ملی مذهبی گرایش داشتن یه اجماع کلی رو حمایت از آقای خاتمی بود. این سیگنال تحول قبلا زده شده بود. این برای بعضی قابل فهم بود. برای ما نقطه امیدی بود. پیوند احزاب سیاسی، نهادهای مدنی ژله‌ای، دانشگاه به عنوان یک پیاده نظام قوی که میتواند مردم به روشنفکر بس بدن همه در خدمت یه تحول قرار گرفتن.
محمد خاتمی جمع ازدادی بود که از هر زاویه برای عده‌ای جذابیت هایی داشت. آخونده سید شیک‌پوشی که لبخند بر لب داشت و با ادبیات رایج سیاستمداران جمهوری اسلامی سخن نمی گفت. حلقه ازدواجش همچنان در دستانش بود و گفتمانش گفتمانی متفاوت بود با شاخصهایی شناخته شده برای خواص و ناشناخته برای دیگر بخش‌های جامعه در کنار امکانات محدود تبلیغاتی ستاد او. مسافرت‌های اتوبوسی به سراسر ایران و بی‌واسطه و بی‌تکلف در میان مردم بودند از نامزد کمشانس منتقدان انگیزه هایی برای گفتن یک نه بزرگ به نماینده حاکمیت یعنی علی اکبر ناطق نوری رئیس مجلس شورای اسلامی وقت ساخته بود.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید.
در این میان حمایت حزب کارگزاران که نزدیکان هاشمی رفسنجانی آن را تشکیل می‌دادند و آورده شدن امکانات تبلیغاتی و مالی آنها به کمپین محمد خاتمی تصویر امیدوارکننده تری از آینده انتخابات ارائه می‌کرد، آنقدر که به دور دوم کشیده شدن انتخابات حال دیگر گزینه احتمالی پیش رو شده بود. مراد ویسی عضو شورای سردبیری روزنامه سلام در سال 76
دقیقاً ما این 4 مرحله رو توی اون 6 ماه انتخابات از آبان تا خرداد طی کردیم دیگه. یعنی اول فکر می‌کردیم آقای موسوی میاد به عنوان یه نامزد جدی در مقابل فضای سنگین حکومت به نفع آقای ناطق نوری، بعد فضای بعدی این بود که دنبال یک نامزد بگردن، فضای بعدی این بود یه نامزدی پیدا کنن که آبرومند بیاد تو انتخابات، بعد یواش یواش این فضا به دست اومد که میشه رفت دور دوم. یکی دو شب مونده به انتخابات این فضا گرفته بود که اصلا آقای خاتمی میبره، ولی این فرض هم وجود داشت که حکومت ممکنه کاری بکنه که دست ببره تو نتایج و بگه که انتخابات رفته دور دوم.
با اینکه محمد خاتمی تا پیش از نزدیک شدن به روزهای پایانی رقابت‌ها خود را به جدی‌ترین رقیب ناطق نوری تبدیل کرده بود، اما همچنان تردید از سلامت انتخابات حامیان خاتمی را مردد می‌کرد که در به اصطلاح آنها بازی نظام شرکت کنند. سراج الدین میردامادی عضو دفتر تحکیم وحدت در سال 76
اینجا آقای ناطق خیلی قدرت فائقه بود و خیلی شانس کمی دیده می شد و حتی من خاطرم هستش که شاید مثلا دیگه ما مونده به انتخابات در دفتر آقای کروبی جلسه بود، یأس و ناامیدی به گونه‌ای بود که حتی آقای کروبی تاکید داشت که همه باید تلاش بکنیم که با یک رأی آبرومندانه‌ای در واقع انتخابات رو عبور کنیم ازش، و اینکه حالا لزوما آقای خاتمی بتونه موفق بشه پیش بینی نمی‌شد، چون همه دستگاه‌ها در اختیار آقای ناطق بود و صدا و سیما از او حمایت می‌کرد، دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی همراه بودند، بخش عمده‌ای از دولت آقای هاشمی هم حتی همدل و همسوی با آقای ناطق بود و کاندیدای برتر محسوب میشد، از سوی دفتر رهبری هم به شدت حمایت میشد. خیلی امیدی وجود نداشت، تبلیغات منفی علیه خاتمی بسیار زیاد بود.
کیومرث صابری، روزنامه نگار و طنزپرداز، همان زمان در مجله گل‌آقا به تردیدهای جامعه درباره سلامت انتخابات اشاره کرده بود. در آن طنز آمده بود مینویسی محمد خاتمی، میخوانند علی اکبر ناطق نوری. اینجا نوبت اکبر هاشمی رفسنجانی، مرد مقتدر آن روزهای عالم سیاست ایران بود که در خطبه‌های نماز جمعه از سلامت انتخابات و صیانت آرای مردم سخن بگوید و تأکید کند که امروز جابجایی آرا بزرگترین گناه هاست. مراد ویسی، روزنامه نگار که آن روزها در تحریریه روزنامه سلام حضور داشت، از ایجاد اطمینان نسبی پس از نماز جمعه رئیس جمهوری وقت در میان رای دهندگان به خاتمی میگوید.
همه فکر میکنه حرف آقای هاشمی مثبته و کمک میکنه به اینی که جلو اون فضای سنگینی که همه میگفتن تقلب بشه به نفع آقای ناطق گرفته بشه.
نامزد کمشانس منتقدان خود را به رقیبی جدی برای نامزد حاکمیت بدل کرد که اگر خاتمی نیامده بود، کار دشواری برای پشت سر گذاشتن رضا زوارعی، عضو حقوقدان شورای نگهبان، و محمد محمدی نیک، معروف به ری شهری، وزیر پیشین اطلاعات، در پیش نداشت. اما شاید کمتر کسی فکر میکرد که سرنوشت این انتخابات در آن جمعه چنان رقم بخورد که ساعت 14 شنبه 3 خرداد، پس از اعلام نخستین آمار آرای مأخوذ، پیام تبریک علی اکبر ناطق نوری به محمد خاتمی، منتخب مردم ایران، از رادیو سراسری همزمان پخش شود. رکوردها برای محمد خاتمی جابجا شده بود. به قول سعید حجاریان، مشاور محمد خاتمی و تئوریسین فکری نزدیکان خاتمی، آنها انتظار باران داشتند اما سیل آمده بود. مشارکت مردمی به رقم بی سابقه 80% رسیده بود و از بیش از 29 میلیون رای حدود 70% آرا، یعنی چیزی بیش از 20 میلیون رای، از آن محمد خاتمی بود تا فصلی تازه در جمهوری اسلامی ایران رقم بخورد با نام اصلاحات.
در یکی دیگر از سری برنامه‌های هفتمین انتخاب، آرش حسنیا نگاهی داشت به انتخابات در سال 1376 خورشیدی.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
اسمشو چی میذاری؟ شما اسمشو بذارید شمافیا.
شروع کرد کوبیدن دولت. بودم واقع بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
ما باید اظهار تأسف کنیم.
نمیارزه آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرتو بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعت‌های 11 شب و 1 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
سر بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟
ذهنمونو داغون میکنم. من مدرسه اینا نمیخونم.
یه بخش دیگه از این برنامه رو حدود 34-35 دقیقه آینده میتونید از همینجا بشنوید از رادیو فردا. اما بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در فینال لیگ قهرمانان فوتبال اروپا که یک نبرد پرهیجان و دیدنی از آب درآمد، دیشب در ورزشگاه ومبلی لندن، بایر مونیخ با پیروزی 2-1 مقابل بورسیا دورتموند برای پنجمین بار جام قهرمانی قاره سبز را بالای سر برد. بایرن پیش از این طی سالهای 1974، 75، 76 و 2001 میلادی جام قهرمانی اروپا را فتح کرده بود. در پایان دیدار دیشب آرین روبن هلندی از بایر مونیخ که پاس گل اول را داد و گل پیروزی تیمش را به ثمر رساند، به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد. در پایان نشست روز گذشته مدیران تیم‌های لیگ برتری فوتبال با محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان، مقرر شد که از فصل آینده مسابقات لیگ برتر مالیات مبلغ قرارداد بازیکنان و مربیان توسط خود آنها پرداخت شود. مهدی تاج رئیس سازمان لیگ برتر در گفتگو با جام جم سیما این مطلب را تایید کرد.
اینکه پول میگیره باید برد مالیاتش رو خودش تامین بکنه.
کاروان تیم ملی فوتبال ایران برای برپایی اردوی یک هفته‌ای در دبی قبل از دیدار با قطر صبح امروز راهی امارات شد. تیم فوتبال ایران تا روز 12 خرداد در دبی حضور دارد و سپس برای انجام بازی با قطر راهی دوحه خواهد شد. نبرد مهم ایران قطر در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی در آسیا روز 14 خرداد در شهر دوحه برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال زنان ایران با کسب 1 پیروزی و تحمل 2 شکست در دور مقدماتی مسابقات آسیایی در بنگلادش به کار خود پایان داد. زنان ملی پوش فوتبال ایران با باخت 6-0 به فیلیپین و 5-1 به تایلند و پیروزی 2 گله مقابل بنگلادش میزبان نتوانستند جواز صعود به مرحله بعدی مسابقات آسیایی را کسب کنند. تیم ملی والیبال ایران امروز آخرین تمرین خود را پیش از حضور در مسابقات لیگ جهانی برگزار کرد. ملی پوشان والیبال ایران روز 3 شنبه برای انجام چند دیدار تدارکاتی با تیم ملی بلغارستان به سوفیه پرواز می کنند و سپس عازم روسیه می شوند تا اولین دیدار خود را در رقابت‌های لیگ جهانی والیبال برگزار کنند. و به گزارش خبرگزاری ایسنا، جواد محجوب تنها نماینده ایران در پیکارهای جودوی مسترز روسیه امروز در اولین مسابقه مقابل حریفی از روسیه به روی تاتامی رفت، اما در پایان شکست خورد و از دور این رقابت‌ها حذف شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بعد از خبرهای ورزشی به عنوان آخرین برنامه در مجله شبانگاهی رادیو فردا یک بار دیگه همراه میشیم با آرش حسنی در برنامه ثابتش ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در اسفند ماه سال 88 در منزل مسکونیش در شهر مشهد بازداشت شد. او را بلافاصله بعد از بازداشت به قرنطینه زندان مرکزی مشهد منتقل کردند. روزیتا واسقی پس از 12 روز به سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر مشهد منتقل شد. به نوشته سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر، این شهروند بهایی در دوران بازداشت موقت تحت فشار بود تعهد بدهد از این پس فعالیت‌های تبلیغی و مذهبی خود را پایان دهد. خانم واسقی نزدیک به 2 ماه را در بازداشت و تحمل سلول‌های انفرادی و فشارهای بازجویی گذراند تا اینکه در اردیبهشت ماه سال 89 به زندان مرکزی شهر مشهد منتقل شد، هرچند که او در بعد به ورود به این زندان نیز همچنان در سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شد. خانم واسقی در مجموع بیش از 6 ماه را در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات و زندان مرکزی مشهد گذراند. به گزارش سایت‌های خبری، او پس از تحمل این دوران شرایط جسمانی نامناسبی داشت. مسئولان قضایی در تیر ماه همان سال برای روزیتا واسقی وثیقه 50 میلیون تومانی تعیین کردند، اما به رغم تأمین این وثیقه از سوی خانواده این شهروند بهایی، اقدامی برای آزادی موقت او صورت نگرفت. بنا به گزارش‌های منتشر شده در سایت‌های فعال در حوزه حقوق بشر، در دوره‌هایی شرایط زندان برای این شهروند بهائی حتی سخت‌تر از دیگر زندانیان بوده است. او از داشتن تماس‌های تلفنی روزانه و مرتب، حق استفاده از زمان هواخوری و استفاده از امکاناتی مانند کتابخانه زندان محروم بوده است. خانم واسقی در آذر ماه 89 همراه با 4 شهروند بهائی دیگر به یکی از شعب دادگاه انقلاب مشهد انتقال یافت تا به اتهامات او رسیدگی شود. در آن دادگاه که به صورت غیر علنی برگزار شد، متهمان از جمله خانم واسقی امکان دفاع از خود نیافتند و سرانجام این شهروند بهایی به اتهام تبلیغ آیین بهاییت و توهین به مقدسات محاکمه و در دادگاه بدوی به تحمل 5 سال حبس محکوم شد. حکم صادر شده برای روزیتا واسقی در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد تا ماندن او در زندان مرکزی شهرستان مشهد قطعی شود. پس از 2.5 سال تحمل زندان و در حالی که نیمی از دوران محکومیت خانم واسقی سپری شده بود، در آبان ماه سال 91 همچنان درخواست‌های او برای استفاده از حق مرخصی از سوی مسئولان زندان مشهد رد شد تا همچنان این شهروند بهایی پس از 32 ماه تحمل زندان از دیدار با مادر سالمندش محروم بماند.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. میتونید نظرات و پیشنهاداتتون رو بنویسید و برای آرش حسنی‌ها بفرستید که این برنامه رو تهیه میکنه. مرسی از اینکه با ما بودید. همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جا که هستید شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صد فیلترینگ نمونید. با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شین. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. radiofarda.com
sabrandi chaldiktan se chart zaqnundan inne une gar haydan da jeye pul karankan kil marde nom bitan bandum kunom sardan ijur ki zindagi ne qadar bandagi ne ijur ki zindagi ne qadar bandagi ne suko bakshan fil bukuni rukhna dand owa kharji chul bukuni dil mard de suko bakshan fil bukuni rukhna dand owa kharji chul bukuni akhta chi sab kaure dish sab de bini tu bahar chan mabsar badad ranga ni bini akhta chi sab kaure dish sab de bini tu bahar chan mabsar badad ranga ni bini تو کی زور باز یوزنی دری چر بام الایتی دست نکری تو کی زور باز یوزنی دری چر بام الایتی دست نکری یزو فام دوره پول ندی ایزلی جانت شکر ملزم فدی اگسی رو فی یزو فام دوره پول ندی ایزلی جانت شکر ملزم فدی گل مرد دست فا بخشم تل بکنی رخن زنگ اوا کر جی تل بکنی گل مرد دست فا بخشم تل بکنی رخن زنگ اوا کر جی تل بکنی
رادیو فردا به دوستان خود بگویید.
شیرین که گرمت شینه نرمن نرمن شیرین که گرمت شینه بارانو گیره شونه خوارانه بولای وطن وی با خانه مردانه بولای وطن وی با خانه مردانه
بر روی خط فردا.
پنج سال فقر و فلاکت و ذلت کافرین در این 35 سال این حکومت که روی چنگیز مغول را سفید کرده همه سرمایه مملکت تحت شعار دشمن دشمن به تاراج رفته بچه های ما حق نفس کشیدن ندارن همه در زندانه کافرین نه اقتصادی باقی مانده نه نانی در سفره مردم و نه دوستی در بیرون
تازه به فرض اینکه آقای رفسنجانی انتخاب بشه و بخواد کار مثبتی برای ملت انجام بده ایشان باید حساب این را هم بکنه که مقام رهبری با صدور حکم حکومتی از تمام تصمیمات خوب او جلوگیری خواهد کرد
از مردم ایران میخواستم خواهش کنم که این انتخابات رو تحریم کنند چون آقای هاشمی رفسنجانی مثل آقای خاتمی بعد از 4 سال یا 8 سال میاد میگه من باز تدارکات چی بودم از من میخواستن که فقط این کار رو انجام بدم چون کاری که برای این مملکت میخوان انجام بشه در ید قدرت هیچ کدوم از اینا نیست
صدای شما صدای فرداست
باشم با جنگ
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
من جو درمشو میان به دفون، میان به دفون، سری رو
شو بیمار میم شو دورین یار با میم شدنی میم شدنی تمام دشمنان بیدارنیم شو بیدارنیم شو ستاری آسمون بشمار میم شو بشمار میم شو دورین یار با من بیمار میم شو بیمار میم شو اگر خواهی که من زودتر بیایم زودتر بیایم نماز صبح شب مرا دعا کن مرا دعا کن عزیز جون در میشو میال بدا کن میال بدا کن سری رو هم نشین تگریه ها کن تگریه ها کن.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
Ay kaşık gözü karar biz, hey ne yaptı başarı kız. Yerleri duyanlara kız. Eyle derdi başarı kız. Ay kaşı gözü kara kız. Eyle derdi başarı kız. Yerleri yaptı kız. Eyle derdi başarı kız. Ay kaşı gözü kara kız. Eyle derdi başarı kız. Yerleri duyanlara kız. Eyle derdi başarı kız. Ay kaşı gözü kara kız. Eyle derdi başarı kız.
این رادیو فرداست که همراه شماست.
بمی بر تو من دیچینی کلالی جاونم کلالی جاونم کلالی من کتی حیرانم کلالی کلالی جاونم کلالی من کتی حیرانم کلالی هیم اپنم می بر دست بنم می دیل کسر و ملم تیکت دختر کلالی جانم کلالی جانم کلالی من تینم من نانم کلالی کلالی جانم کلالی من تینم من نانم کلالی دنه جغل من نسن خنده ملسن و بلسن خودم این یار برسن کلالی جانم کلالی جانم کلالی من کتی حیرانم کلالی کلالی جانم کلالی من کتی حیرانم کلالی بیا بدیم دست به دست تو می قبلش نفرس جیهی ما گیرم چانه پس کلالی جانم کلالی جانم کلالی من تینم من نانم کلالی کلالی جانم کلالی من تینم من نانم کلالی هچین آهوی منی تی دنبال مرد و ونی تا جپا مره گنی کلالی جانم کلالی جانم کلالی من کتی حیرانم کلالی کلالی جانم کلالی من کتی حیرانم کلالی می جنی تو کس کلی تو حتی دست گلی سبه معنی سرخ جولی کلالی جانم کلالی جانم کلالی من تینم من نانم کلالی کلالی جانم کلالی من تینم من نانم کلالی